بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. بعد از اینکه در اول سوره به حقیقت جمیع ما اون زل من السما اشاره شد و اونگاه حقیقت ما اون زل من السما را در توحید و رسالت و معاد به عنوان اصول دین خلاصه کردن و براهینی برای ضرورت معاد و توحید اقامه کردن و بالالتزام مسئله وحی و رسالت را تبیین کردن، زیرا اگر مبدأ ضروری شد و معاد و روز حساب ضروری شد، قهرن وحی و قانون و تکلیفی باید باشد، زیرا حساب بدون قانون نخواهد بود. اونگاه به نقل شبهاتی که مربوط به این سه مقام بحث بود پرداخت. یک مقام شبهات ناظر به وحی و رسالت بود با جوابهاش، یک مقام شبهات راجع به معاد بود با جوابهاش، مقام ثالث که مهمترین مقام این سوره را تشکیل می‌دهد جریان توحید است و تبیین ضرورت توحید، یعنی خدای سبحان است که این جهان را آفرید و خدای سبحان است که همه امور این جهان را اداره می کند بلاغیر که او رب العالمین است. چون در خلال بحث به اعتقادات گوناگون اشاره شد که بعضی حق را می فهمند و می پذیرند و بعضی در برابر حق سرسختی می کنند، این معنا را خدای سبحان به عنوان مثل تبیین کرد. فرمود مثل اون چه که از خدای سبحان نازل می شود مثل آب است که از بالا نازل می شود و به همراه خود هیچ کفی ندارد. وقتی این باران از بالا نازل شد، هر وادی، هر دره، هر ظرفی به مقدار ظرفیت خود از این آب استفاده می‌کند. این آب در حرکت و خروش خود با کفی همراه است. کف همراه این سیل متحرک است. چون سبک است، با جست و خیز خود را برجسته نشون می‌دهد، روی آب می‌آید، بالا می‌آید. ولی وقتی حرکت ایستاد، اون چه که آب است و نافع است در این ظرف ها می‌ماند و اون چه که کف روی آب است از بین می رود. در مسائل صناعی هم این چنین است. وقتی بخواهند این فلزها را گداخته کنن، آب کنن که از این فلزات زیورها بسازن یا متاهای گوناگونی بسازن، وقتی طلا را آب میکنن یا آهن را آب میکنن که از طلا زینت بسازن و از آهن مصالح ساختمانی بسازن، وقتی این به جوش آمد کفهایی را به همراه خود دارد، وقتی از جوش ایستاد اون مواد سودمند فلز میماند، اون کفهای روی این مواد جوش آمده از بین میرود. اونگاه در ذیل میفرماید مثل حق و باطل مثل آب است و کف آب، مثل حق و باطل مثل اون فلز گداخته است و کف روی فلز، که اون ماده اصلی که سودمند است میماند، اون کف برجسته بی اثر از بین میرود. نظام جهان هم این چنین است، اون چی که حق است میماند و اون چی که باطل است از بین میرود. این در حقیقت یک مثل هست به تعبیرهای گوناگون. در ذیل آیه از این تعبیرات گوناگون جمع‌بندی میفرماید، نمیفرماید آب میماند، نمیفرماید اون مواد فلز میماند، میفرماید اما ما ینفع الناس فیمکثوا فی الارض، اون که نافع است میماند. یعنی در مسئله سیل آب میماند، کف میرود. در مسئله فلزات گداخته اون ماده های اصلی میماند و این کف ها از بین میرود. چون این چند مسئله نیست که حکم هر کدام را جداگانه بیان کنند، اینها تعبیرات گوناگون یک مثل هست، لذا جامع همه اینها را بیان میکند. میفرماید اما ما ینفع الناس فیمکثوا فی الارض، اون چی که به حال مردم نافع است این میماند، خواه در مثال سیل مثل آب باشد، خواه در مثال اون مواد گداخته مانند اون اثارهای اولیه فلزات باشه. و باطل مانند کفیست که از بین میره. فرمود انزل من السماء ماء، این آب وقتی که نازل میشود نه اندازه‌ای دارد نه کفی همراه اوست. اندازه را این ظرف ها تعیین می کنند، کف را اون حرکت به جنب و جوش رو بار می آورد. آبی که نازل می شود نه به یک لیتر و دو لیتر موزون است که اندازه داشته باشه، نه با کف همراه است. فیض خدای سبحان که از مخزن غیب تنزل می کند اندازه ای ندارد. وقتی به عالم خلق آمده است به اندازه های گوناگون در می آید، وگرنه اون که از مخزن غیب نازل می شود اندازه ای ندارد. تا گیرنده کی باشد و اون قلبی که این فیض را دریافت می کند چه اندازه وسیع و ظرفیتش گسترش داشته باشد. پس آب همونطوری که از بالا نازل می شود اندازه ندارد، در ظرف ها به اندازه اون ظرف ها جا می گیرد. فیض خدای سبحانم این چنین است. وقتی از مخزن غیب بر اساس آیه سوره هجر نازل می شود که فرمود این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، یعنی چیزی نیست در جهان مگر اینکه خزائن او پیش ماست، ما از اون خزائن غیب نازل میکنیم. پس اون که در مخزن غیب است اندازه ندارد. وقتی تنزل کرده است انسان ها بخواهن از این فیوزات استفاده کنند، بعضی ها اصلا ظرفیت ندارند، بعضی ها دارای ظرفیت هستند. اونها که دارای ظرفیتن، ظرفیت های اونها گوناگون است. بعضی ها اصلا نمیپذیرند، مثل سنگ های سخت، چون ظرفیتی ندارد که چیزی از این آب در او قرار بگیره. بعضی ها مانند دره ها و حوض و مانند آن ظرفیت دارند و میپذیرند. یک مطلب. مطلب دیگر این که اونها که دارای ظرفیتند، ظرفیت های اونها گوناگون است. بعضی ظرفیت چون بیشتر، بعضی ظرفیت چون کم. گرچه هدایت به ظرف و تحصیل ظرف را خدای سبحان به انسان آموخت، ولی خود انسان باید با ایمان و عمل صالح اون ظرفیت ها را فراهم بکنند. بعضی ها مثل کافر اصلا ظرفیت ندارند، زیرا ان من القلوب کالحجاره او اشد و قسوتن. اگر بعضی از دل ها مانند سنگ است یا سنگ سخت تر است، چیزی در سنگ سخت فرو نمیرد. اگر چنین که دل مانند سنگ شد، اصلا ظرفیت ندارد، لذا هیچ فیضی از فیوز از حق را نمیپذیرد. منطقشون این است: سواء علینا او عزت ام لم تکن من الواعظین. درباره اونها نازل شده سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. انسان به جایی میرسد که دلش مانند سنگ خواهد شد، تمام ظرفیتهاش پر میشود، سنگی سخت نمی در او فرو نمیرود. این گروه همونهایی هستند که فرمود ختم الله علی قلوبهم. وقتی دل مهر شد، نه اون اخلاق باطل را می شود از دل بیرون آورد، نه عقاید حق و ملکات فاضله را می شود در اون دل جا داد. زیرا اگر دهنه دل بسته شد و دل مهر شد، نمی شود اون عادات بد را از این دل بیرون آورد، نمی توان سنت های خوب را در این دل جا داد. اینها مانند سنگن که اصلا ظرفیت ندارد، هیچ بهره از فیوضات الهی نمی برد. گروه دوم کسانی هستند که دل های اونها همانند برگ های گوناگون یا دره های مختلف ظرفیت دارد. اینها همون هایی هستند که امیرالمؤمنین سلام الله علیه درباره اینها فرمود به کمیل که ان هذه القلوب اوئیتون. فرمود یا کمیل، این دل ها اوئیه است، وعا است، ظرف معارف و حقایق است. فخیرها اوئاها، بهترین دل اون قلبی است که وسعتش و ظرفیتش برای یافت علوم و معارف بیشتر باشد. یا کمیل، این هذه القلوب اوئیتون فخیرها اوئاها، که این دلها ظرفهای گوناگون است. مرحوم کلینی رضوان الله علیه از امام مجتبی سلام الله علیه نقل کرده است، در اواخر عمر شریفشون به برادر برادرش ابن حنفیه جمله های رو گفت، فرمود این جمله های من مرده ها را زنده می کند، تو از شنیدن این کلمات محروم نباش. یکی از اون جمله های نورانی این است که فرمود کونو اوئیت العلم و مصابیح الهدا، یعنی بکوشید که اوئیه و ظروف علم باشه و بکوشید که مصابیح و چراغهای هدایت باشه. عالم بشوی که راه خود را ببینید، چراغ هدایت باشی که نه تنها راه دیگران را نبندی بلکه به دیگران هم راه بدی. این دل وعاء علم و هدایت باشه. کون اوئیت العلم و مصابیح الهدا. وقتی این کریمه نازل شد که ان هذه تذکرتون فمن شاء ذکره، یا این که فرمود ما وظیفه ما تذکره و یادآوری است، اما تعیه ها اذن واعیه، در این آیه فرمود ما مردم رو راه نشون میدیم، بعضی ها وعاء و ظرف برای پذیرش حرف ما ندارند، بعضی ها وعاء و ظرف برای پذیرش حرف ما دارند. تعیه ها اذن واعیتون، اون گوشی که وعاء باشد، واعی یعنی اون انسانی که دلش ظرف باشد، از گوشش نگذرد بلکه از گوشش وارد قلبش بشود. در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم و امیر المؤمنین سلام الله علیه اشاره فرمود، فرمود این اذن واعی است، مصداق نشون داد که این دارای اذنی است واعی، گوشی است شنوا. در جوامع روای ما چه در کافی چه در دیگر جوامع آمده که زندگی برای دو گروه لذت دارد و بس، لا ای خیر فی عیش الا لرجلین. معصومین علیه السلام فرمودند زندگی فقط برای دو دست گوارا است، بقیه بهری از زندگی نمیبرند. لا خیر فی عیش الا لرجلین، عالم مطاع او مستمع و، یا عالمی که علمش را عرضه کند دیگران از علمش استفاده کنند، یا شنوندهی که واعی باشد قلبش وعاء باشد، اون چه می شنود در جانش جا بدهد نه از گوشش بگذراند، مستمعی باشد واعی، واع یعنی قلبش وعاء باشد، او مستمع واع. همونطوری که درباره امیر المؤمنین سلام الله علیه تطبیقا حضرت فرمود تعیه ها اذن واعیه، علی ابن ابی طالب اذن واعی است، یعنی جانش ظرف این معارف است و وعای این علومه. اونها که از این فیض مقداری بهره بردن، نتیجه بهره برداریشون این است که این قلبشون وسیع خواهد شد به نام شرح صدر. شرح صدر باز شدن همین ظرف است، گسترش همین وعاء است. اگر صدر مشروع شد، قلب باز شد، فیوزات تازه تر و بهتر و بیشتری را قلب دریافت میکنند، چون همواره خدای سبحان دائم الفیض علی البریه است. اگر این صدر مشروع شد و این قلب باز شد، ظرفیتش برای یافت علوم و معارف بیشتر خواهد شد. اطاعت بشود. بنابراین فیض حق هرگز با باطل همراه نیست، چون باطل مثل کفی است که روی سیل می آید نه در مخزن آب. اگر ابری حامل بارون باشد، در مخزن ابر کف نیست، اونجا جای کف نیست، همه آبها اونجا هست اما اندازه ای ندارد. ولی کف اصلا نیست. لذا قرآن کریم می‌فرماید تمام اون که پیش شماست مخزنش پیش ماست، اما کف چون باطل است، حقیقتی ندارد، فقط در دستگاه شما پیدا می شود. در مخزن اصلا کف نیست. کف روی این سیل هاست در اثر جوش و خروش حرکت. کف حباب اون مدار آب است روی فضای خالی، اون آبش به سیل تبدیل می شود و با آب یکسان خواهد بود. اون چه به نام کف است، یعنی حباب درون خالی، اون پوچه. انسان وقتی به سراغ این کف می رود، می بیند اگر در این کف مقداری آب بود که همراه خود آب می ماند، اون مدار بسته، اون فضایی را که اشغال کرده خودش نشون میده، او هیچه. لذا وقتی جریان کفار را مطرح می کند، می فرماد کفار به دنبال سراب می روند، یعنی به دنبال پوچ، که در سوره نور بحثش گذشت، مثل الذین کفروا اعمالهم که سراب به قیعتن، قیعه یعنی بیابان باز بسار، که یحسبه الظمآن ماء فاذا فلما جاءه لم یجده شیئا فوجد الله عنده فوفاه حسابا. پس کافر هیچ سهمی از حق ندارد، زیرا دلش چون سنگ است و هیچ فیضی بهره نمیبرد. دیگران بهره میبرند، منتها هر کس به اندازه خودش. و تحصیل ظرفیت، ظرف اینجا ممکن است، و تشریح این ظرف هم به نام شرح صدر اینجا میسر است، که انسان میتواند به نعمت شرح صدر برسد. پس انزل من السماء ماء، خدای سبحان حقیقت هستی را به فیض را از بالا تنزل داد. در اونجا نه اندازه بود و نه کف. فسالت اودیتون، هر وادی و هر دره به اندازه ظرفیتش سیلاب شد. این اسناد سیل به وادی مثل اسناد جریان به نهر است. میگوی نهر جاری است، در حالی که نهر ظرف آب است. رودخانه جاری نیست، رود جاری است. اسناد سیل به وادی مثل اسناد جریان است به نهر فسالت اودیتو، این اودیه هم هر کدام به قدر و اندازه خود ظرفیت داشتن آب گرفتن. فحتمل سیلو زبدن رابیا، این سیل به همراه خود کف برجسته توهی مغزی را رو دستش گرفته که این رابی است، این ربوه یعنی برجسته، اون تل و برجستگی زمین را میگوین ربوه. و ربا هم از همین ماده است، یعنی برجستگی و افزایش زائد. این رو آب میاد. وقتی اوجا آرام شد، این کف از بین میرود و اون آب میمونه. و همچنین در مثال صنعت به مما یوقدون علیه فی النار، اون چی که در آتش افروخته میکنن یا برای تحصیل زینت مثل گداختن طلا و نقره و دیگر فلزات قیمتی یا برای تحصیل مسائل ساختمان و رفع نیازهای عادی مانند آهن و دیگر مسائل ساختمانی، ابتغاء حلیت او متاع، طلا و نقره را برای حلیه گداخته می کنند، آهن را برای متاع و لوازم بنا گداخته می کنند. این هم زبدون مثلو، مثل سیل یک کفی روی این مواد گداخته خودش نشون می دهد. اما کذالک یضرب الله الحق و الباطل، حق مانند اون آبی است که می ماند و باطل مانند اون کفی است که ظاهر می شود. و همچنین در باره مواد گداخته، فاما الزبدو فیذهبوا جفاء، خود این سیل، خود این آب کم کم این کف رو ترد می کند، به این دیوارهای نهر می زند. خود این آب و خود این سیل کم کم به حیات این کف ها خاتمه می دهد. فیذهبوا جفاء. و اما ما ینفع الناس، اون چی که به حال مردم نافع است، خواه در مثال سیل خواه در مثال فلزات گداخته، اون فیم کسوف الارض، این میماند، این از بین رفتنی نیست. کذالک یضرب الله الامثال، این یک مثلی است خدای سبحان تبیین کرد. هرگز این کفها با هم هماهنگ نخواهند شد، ولی آبها با هم هماهنگ. هرگز آب را ترد نمی کند، آب کف را از بین می برد نه آب را. لذا هیچ حقی حق دیگر را ترد نمی کند، حقها با هم هماهنگ و منسجمند و هیچ حقی با کف نمی سازد، هیچ حقی با باطل نمی سازد. هرگز اون مواد اصیل این فلزات گداخته با کف ارتباط برقرار نمی کند، هرگز اون آب زلال که نازل شده است و به صورت سیل در آمده است با کف روی آب هماهنگ نمی شود و متحد نخواهد شد. می کوشد که این کفها را از بین ببرد و می کوشد که با دیگر آبها متحد بشود. این خاصیت حق و خاصیت باطل. لذا بر کریمه دیگر فرمود، این یک آیه است، فرمود قل جاء الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید، فرمود بگو حق آمد. چون حق آمد برای هیچ گونه باطل نیست، نه باطل کهن و گذشته، نه باطل ابتکاری به تازه. قول جا الحق، چون حق آمد دیگر جا برای هیچ گونه باطل نیست. و ما یبدئ الباطل، که باطلی بعدن تازه بخواهد خودش عرضه کند، جا برای او نیست. و ما یعیدو، نه باطل سابق دار و کهن نمیتواند دوباره برگردد، نه مجالی برای بازگشت باطل سابق دار. چرا؟ چون حق جا برای باطل نمیگذارد. در سوره انبیا فرمود ما باطل را که از بین میبریم به دست حق از بین میبریم، باطل را با باطل نمیشود سرکوب کرد، باطل را با دست حق باید سرکوب کرد. اگر در یک آیه فرمود ان الباطل کان زهوقا، باطل رفتنی است، باطل نمیماند. اگر در همین آیه محل بحث سوره رعد فرمود باطل می رود، در سوره انبیا به ما فرمود به خود نمی رود. گرچه در یک آیه فرمود این باطل کان زهوقا، باطل رفتنی است، گرچه در آیه محل بحث سوره رعد فرمود باطل چون کفی است که می رود، ولی در سوره انبیا فرمود تا باطل را سرکوب نکردید نمی رود. این یک نکته. و سرکوب کردن باطل هم به دست باطل نخواهد بود، بلکه با حق باید باطل را سرکوب کنید تا از بین برود. این دو نکته. در سوره انبیا اینجوری فرمود کذالک نقذف بالحق علی الباطل. سوره انبیا آیه 18 سوره انبیا فرمود بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ظاهر. ما گرچه گفتیم قل جاء الحق، حق آمد، و ما يبدئ الباطل بما يعيد، نه باطل تازه جا دارد نه باطل کهنه. گرچه گفتیم ان الباطل کان زهوقا، گرچه گفتیم فاما الزبد فیذهب جفاء، اما این چنین نیست که خود به خود از بین برود. باید باطل را سرکوب کرد تا از بین برود. سرکوب کردن باطل هم این به این نیست که باطل را با دست باطل سرکوب کنی، این ممکن نیست. باطل را با دست حق سرکوب کنید تا از بین برود. فرمود بل نقذفو، قذف میکنیم، رمی میکنیم با تیر حق علی الباطل. این علی هم نشانه استعلا است که حق را بر باطل چیره می کنیم، که باطل زیر دست حق کوبیده می شود. بل نقذفو بالحق علی الباطل فیدمغه، اگر حق به جان باطل حمله کرد او را مغز کوب می کند، دماغش را در می آورد، مغزش را می کوبد. چون مغزش رو کوبید بقتتن ببینید این رفتنی است، یعنی یک مشت به سر کف زدید میبینی چیز درش نبود. این ازا یعنی دفعتن میبینید او رفت، چون قدرت مقاومت ندارد کف در برابر آب، چون درونش خالی است. چرا دیگه؟ این باطل باطل رو از بین نبرد، برای اینکه رفتن از باطل اینه که از بین برود. اون شکل این کفه که فرق کرده، ولی کجا رفته است؟ محبشه دیگه،
یعنی اصلا از این دنیا از بین بره.
نه، در هر موتنی که حق اون موتن برخواست و سر اون باطل را کوبید، اون باطل رفته است. این چیزی نیست که باطل در برابر حق توان مقاومت داشته باشه. اگر جایی حق قیام نکرد، این کف رو آب میمونه. اگر جایی این حق قیام کرد، اون کف و سرکوب کرد، میبینید او بدون مقاومت رفته است. فید مقهو یعنی این حق دماغ و مغز اون باطل را میکوبد، بقتتن بید باطل رفته است، چون قدرت مقاومت ندارد، درونش توهی است. فعزاهوه زاهقون، بقتتن میبینید او رفته است. همین که یک ضربه‌ای به سر باطل بیاید، به سر کف یک ضربه‌ای بیاید، فعزاه و زاهق، دفعتن و بقتتن میبینید او رفته است. فتحصله
در اینجا اگر یک کف محکم بیاد به یک کف دیگه بخوره، این رزبه میبره. در حوادث خارجی هم ممکنه که یه حادثه، در یه حادثه یه دست طرفدار باطل هستن، یه دست دیگه شم باطل، هر دو طرف با هم میجنگن، یکی اون از بین میبره.
این باطل از بین نرفت، باطل به همین صورت هست. یه کف
باطل از بین رفته به واسطه باطل دیگه، ولی اصالتا همش از بین نرفت،
چون اون باطل دیگر همین رو دارد به اضافه، پس باطل از بین نرفته. بله دیگه، بنابراین اگر قرآن کریم به ما فرمود حق که آمد باطل می رود، و اگر فرمود باطل رفتنی، راه رفتن باطل را هم به ما نشون داد. فرمود جز از راه حق نمی شد باطل را از بین برد، و اگر حق قیام کرد، ممکن نیست باطل در برابر حق توان مقاومت داشته باشد، زیرا همین که حق مقصود سر باطل را کوبید، بقتتن میبینید فیضا و ظاهر فید مقهو فیضا و ظاهر. بنابراین حق ها هم همواره با هم، هر جا نشان درگیری به تزاحم است، پیداست که باطل در اونجا راه دارد، چون هیچ حقی با حق دیگر درگیر نیست. حقها نظیر اون مواد اصلی گداخته شدن که یا به صورت زینت در میان، یا به صورت مصالح ساختمانی، یا به صورت آب در میان که مزرعه و مرتع را تأمین می کند. حقه ها با هم به تشنه ها را سیراب می کند. اگر جایی صحبت از اختلاف و درگیری است، معلوم می شود یکیش باطل است. اگر قرآن کریم فرمود باطل مانند کف است که از بین می رود، گرچه در اینجا فرمود فیض حبو جفاءن، اما مفسرین وقتی جفها ان را معنا میکنن میگن ما یرمیه سیل، خود سیل او را از بین میبرد. گاهی به این لبه نه، گاهی به اون جدار سد میزند. همین که سرشون به سد خورد، چون مغزی ندارن، باطنی ندارن، با یک ضربه مغزی از بین در میان، از پدر میان. و باطل را نمیشود با باطل از بین برد، برای اینکه تبدیل باطل است به باطل دیگر. تبدیل باطل به باطل غیر از ابطال باطل است. این است که میگوین هرگز هدف وسیله را توجیه نمی کند که انسان بخواد از راه باطل به مقصدی برسد، زیرا باطل با حق هیچ پیوندی ندارد که از راه باطل کسی سراغ حق برود. مثل این که با کف روی آب بخواهد درختش رو سرسبز کند، این شدنی نیست. این که باطل نیست، اونها باطل هستند. تعلیف قلوب که دستور خداست، حق است. تا اونها یا مزاحم حق نباشند یا در این بعد کوتاه لااقل حق را یاری کنند، که این کار کار حق است. توجیه وسائل باطل به عنوان اینکه هدف وسیله را توجیه میکنند اینه که کاری را که خدای سبحان تحریم کرده است، انسان بخواهد از راه حرام به مقصد برسد. حق و باطل را، حرام و حلال را باید وحی الهی تعیین کند که چی حق است چی باطل، چی حلال است چی حرام. فرمودن یک مقدار از زکات به اونها بدید که قلب اونها را کم کم به اسلام مائل کنید. این که کار باطل نیست. بدید که اونها مزاحم اسلام و پیشرفت اسلام مسلمین نباشند، این که کار باطلی نیست. یک وقت انسان حق کسی را منکر می شود برای اینکه مطلب خود را پیش ببرد، این استمداد از وسیله باطل است برای نیل به هدف، این صحیح نیست. اما کافری را جذب کردن از راه زکات به عنوان ایجاد الفت، این که راه باطلی نیست، این راهی است حق برای هدف. چون اون که این نظام را آفرید و انسان و همه شئون انسانی را اداره می کند، باید تعیین کند که چی حرام است و چی حلال. اگر فرمود فلون کار حرام است، دیگر نمی شود توجیه کرد انسان اون کار حرام را وسیله برای رسیدن به هدف قرار بده. اگر خودش دستور داد ما اون راه را طی کنیم، معلوم شد او حرام نیست. بله؟ چون کذب و امثال اینها روی تزاحم اهم و مهم گاهی یا جایز می شود یا واجب، ولی وقتی خوب تحلیل می کنیم دروغ جایز نخواهد شد یا دروغ واجب نخواهد شد. نجات یک مسلمان واجب است. این نجات یک مسلمان مصلحت اهم دارد و دروغ مفسده مهم. اینجا از باب تعارض نیست، چون تعارض مال دلیلین است. اینجا از باب تزاحم است که مال معدا و مقتضا است. این طور نیست که دروغ جایز باشد. دروغ الان هم حرام است. جواز روی کذب نیامده که کذب بشه جایز یا کذب بشه واجب. این حکم ترخیصی یا الزامی متوجه نجات مسلم است. انجاء مسلم واجب است و دروغ حرام. عند دوران امر بین مفسده دروغ و نجات دادن مسلم چون اون اهم است میگویند دروغ را بگویید ندارد، نه اینکه دروغ بشه جایز. دروغ به حرمتش باقی است، منتها مصلحت اقوایی مزاحم این است و این چون مبتلاست به مصلحت اهم انسان او را مرتکب می شود که این را هم باید مسئول وحی بگوید که کجا جایز است و کجا جایز نیست. در صورت توریه باز هم کذب جایز است یا جایز نیست. تمام این شؤون را اون وحی باید تبیین کند که اگر کار با توریه حل می شود بازم با دروغ گفت یا نه و ماننده آن. بنابراین باطل را باید از راه حق سرکوب کرد و لا غیر، و هرگز باطل در برابر حق توان مقاومت ندارد. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو ظاهر. اونگاه در همون مثال تمام آبها معین یکدیگرند، چون که اینجا تمام این مواد گداخته معاون یکدیگرند. هرگز با باطل نمی سازند و هرگز باطل هم توان مقاومت در برابر اونها نخواهد داشت، چون چیزی در درون باطل نیست. اگر حق است و دستور رسیده که این حق در برابر اون باطل مقاومت کند، مطلق است. در قرآن کریم خدای متعالی به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اگر احدی هم تو را یاری نکرد تو تنها قیام کن. لا تکلف الا نفسک. ظالمین را با خودشون مشغول بکرد که از قدرت اینها بخواهد. باطل باطل را از بین نمی برد. تبدیل باطل به باطل دیگر است که به حق نپردازند، مزاحم حق نباشند. واجعلنا من بینهم سالمین قانمین، که کاری با ما نداشته باشند. بله باطلی اگر با باطل درگیر بشود تبدیل بطلان است به بطلان دیگر، نه اینکه ازاله بطلان است. ولی حق که با باطل برگیر می شود اگر حق ظهور کرد قل جا الحق و ما یبدی الباطل و ما یعید، جا برای باطل نیست اصلا، ولی اونجا تبدیل باطل است به باطل دیگر. اگر جای حق بود چون تعیین حق و تشخیص حدود حق به اذن مسئول وحی است. در باره رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود اگر احدی هم تو را در این قیام یاری نکرد تو تنها شدی، تنهایی تو عذر نیست. نمیتوانی بگوی چون من یک نفرم و اینها همه کافرند یک نفر در برابر اینو چه کنم. تو معذور نیستی. لا تکلف الا نفسک. البته به عرض المؤمنین علی القتال، تحریض بکن، تشویق بکن، ولی این چنین نیست که اگر تو را یاری نکردند تو معذور باشی و بگویی من رسالتی ندارم. این طور نیست. اگر حق دستور رسی اون عهده‌دار تضمین حق خدای سبحان است، چون کتب الله لأغلبن انا برسول. اگر دستور قیام نداد مثل اون حالاتی که در مکه برای حضرت گذشت، خب حق نبود قیام، اونجا قیام حق نبود، چون این چنین نیست که انسان به دستور خودش به میل خودش قیام عود داشته باشد. این که در زیارت آل یاسین که از برجسترین زیارت های ماست نسبت است ولی از سلام الله علیه و ارواح نافدا عرض ادب میکنی، میگو این بر تمام شؤون تو سلام، میگو این و السلام علیکه این تقرع او السلام و السلام علیکه این ترک او به تسجون و السلام علیکه این تقرع او به تبین و السلام علیکه این تقوم و تقعو و السلام علیکه فی آناء لیلی که به اطراف نهاره، که فرازهای بلندی دارد این زیارت آل یاسین. یعنی درود ما به سلام ما بر تو وقتی که نماز میخونی، وقتی که رکوع میدوی، وقتی که سجده میکنی، وقتی که بر میخیزی، وقتی که مینشینی، بر تک تک حالات شبان روزی تو سلام. این کسی که ولی الله مطلق است تمام شؤونش به اذن الله است، نیامش به اذن الله، قعودش هم به اذن الله، خوابیدن او و حرف زدن او و سخن گفتن او به اذن الله.
امام حسن که گفتن چرا قیام نکردی؟ مو کسی یاری نکرد من قیام بکنم.
بله، خدای متعال هم به اون دستور رسول الله نداد، نفرمود به این که اگر کسی تو را یاری نکرد تو هم خودتو کشتن بده، که معاویه تو را بکشه و لباس سیاه دربر بکنه و عوام فریبی بکنه و عزاداری بکنه و قتل لوکس بشه، این خون مطهر از بین بده.
فرق بکنه با پیغمبر؟
تحت دستور فرق میکنه، نه اینکه اگر خدا دستور بده انجام نمیده. خود حسین ابن علی سلام الله علیه هم 10 سال خون دل خود به تحمل کرد، زیرا اون عوام فریبی معاویه طوری بود که معاویه جریان نظیر کربلا درست نمیشه. حضرت سید شهدا را مثل حسن ابن علی علیه السلام مسموم میشد، به لباس عزا دربر میگرد و هزار تأسف هم میکرد و تسلیت هم به بنی هاشم میگفت. این بود حضرت دید مادامی که جو جو معاویه است، مادامی هم که مردم اینجور خوابن قیام فایده نداره. وقتی اون ملعون از بین رفت، یزید خام آمد رو کار، حضرت فرمود الان قیام میکنم، خون میدم و سار الله خواهد شد. یعنی این خون بهایش عنایت الهی است به دین خداست. نه، این در تکوین میفرماید به اینکه از واقع خبر میدهد به عنوان یک معرفت دینی، در تشریع به ما دستور قیام میدهد که با حق قیام کنیم نه با باطل، و بدانیم که وقتی حق قیام کرد یقینا باطل را سرکوب میکند و از بین میبرد. بنابراین هر جا دستور آمد میشه حق و هر جا دستور نیامد حق نیست. الحمدلله.